بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این که آیا با امکان توریه اکراه موضوعاً محقق می شود یا خیر، و بر فرض که موضوعاً هم نباشه حکماً محقق می شود یا نه، عمده بحث تمام شده. عمده بحث هم محورش این کلام مرحوم شیخ بود که شیخ فرمود که اگر عجز از توری معتبر بود، باید در اخبار و روایات در مورد همین اکراه اشاره می شود، در حالی که در مسئله حلف کاذبن اگر کسی به خاطر اکراه یا به خاطر خوف قسم دروغی خورد، این روایات داره که مانعی نداره. حتی تو بعضی از روایات داره که اگر انسان برای حفظ جان خودش یا جان دیگری یا مال خودش، برای این که تعدی به مالش نشه، یک قسم دروغی بخوره، بر این قسم هم معجوره. حتی خب تو این روایات شیخ فرمود که مقید به این نشده است که اگر قدرت بر توریه نداره قسم دروغ بخوره. چون مقید نشده، پس ما میگیم آقا اکراه حکمش و موضوعش هست ولو قدرت بر توریه هم داشته باشه و عاجز از توریه نباشه. این یه دلیل شیخ بود. از این دلیل ما بعد کلام مرحوم نائینی رو نقل کردیم که نائینی فرمود خود توریه کذبه. خود توریه یکی از مصادیق کذبه. اگر شما شیخ میگید چرا در این روایات حلف کاذبن، ائمه نفرمودن که اگر میتواند توریه کند باید توریه کنه، برای اینکه توریه کذبه. خب این خروج از یک فرد و دخول در فرد دیگه میشه. این میخواد حلف کاذبن نداشته باشه توریه کنه، خب هر دوش کذبه. نائینی توریه رو کذب دانست. برخی دیگر از فقها ها مثل مرحوم محقق رشدی هم توریه رو کذب میدونه. اینایی که توریه رو کذب میدانن دیگه این دلیل از دلیلیت ثابت میشه. اما ما عرض کردیم که توریه عنوان کذب رو نداره. اون تعریفی که مرحوم نائینی برای کذب میکنه، اولا اون تعریف درست نیست و علتش رو هم ذکر کردیم. غیر از اون یک نکته دیگری در کلام مرحوم محقق اصفهانی وجود داره. مرحوم اصفهانی می‌فرماید لفظ وجود به ذات برای خودشه، هر لفظی، و هر لفظی وجود ثانوی و بالعرض برای معناشه. بعد دو تا نکته رو میگن. یک، در استعمال قصد لازمه. یعنی اگر شما از این لفظ بخواهید وجود معنا را اراده بکنید، این قصد لازم داره. استعمال یه امر قصدیه. تا معنا رو قصد نکنید اصلا استعمال معنا نداره. اگه شما لفظ رو بگید اما معناش رو اراده نکنیم. وجود معنا اگر در میان نباشه، اصلا میفرمان استعمال محقق نمیشه. بعد نکته دوم میفرماید علاوه بر اینکه استعمال نیاز به قصد دارد، خود حکایت هم نیاز به قصد داره. شما بخواید حکایت بکنید از یک معنایی، حکایت نیاز به قصد داره. اون وقت میفرماید در باب توریه که اینجا این بیان ایشون دیگه این بیان بسیار محکم و دقیقیه در فرق بین توریه و کذب، که آقایون اگر خودتونم این بیان رو دقت کنید هم میپذیرید هم دیگه برای شما روشن میشه که توریه لیست به کذبن. و اون بیان اینه، در توریه موری و توریه کننده قصد میکند با این لفظ حکایت از یک معنایی را غیر از اون معنایی که مخاطب میفهمه. مخاطب خیال میکنه متکلم با این لفظ قصد حکایت معنای دیگری رو داره. عرض میکنم مثلا من میگم سائل از من سوال میکنه زید اینجا بود، من میگم نبود. نبود یعنی سمت چپ من نبود، اما سمت راست بوده. من حکایت میکنم با این لفظ از نبودن سمت یسار، اما مخاطب تلقیش این است که من میگم اصلا نبوده، مطلقا نبوده. حکایت هم خودش نیاز به قصد داره. چون در توریه مستعمل با این لفظ حکایت میکند یک معنایی را غیر از اون معنایی که مخاطب فهمیده، لذا توریه یه مقوله‌ایه، کذب یه مقوله دیگه است. کذب عدم مطابقت با واقع، من چون دارم حکایت میکنم از یسار این مطابقت با واقع هم داره، نمیتونیم بگیم مطابقت با واقع نداره. پس این بیان یه بیان خیلی واضح و روشنی برای اینکه بگیم آقا توریه کذب نیست. اگر یه وقتی کسی هم از شما پرسید چرا توریه کذب نیست، این دلیل به نظر من دلیل بسیار روشن و دلیل خوبیه برای اینکه توریه کذب نیست. استعمال غلط باز استعمال هست، ولی در یه چیز قدری معنای غلطی استعمال کرده. ببینید زید و گفته در دیوار استعمال کرده، غلطه. ببینید اما ایشون میگه استعمالی داریم که اراده معنا اصلا نشده باشه، یعنی بدون این هیچ معنایی، چه معنای حقیقی چه مجازی چه معنای غلط. به قول شما سه تا معنا داریم ما، حالا یا معنای چهارم هم بگیم معنای کنایی. آیا استعمالی داریم بدون این که معنایی در کار باشه؟ این مقدمه ای رو که بیان کردیم که لفظ اولا و به ذات خودش موجوده و با خودش ثانیا و بالعرض معنا موجود میشه. اون وقت بالعرض معنا موجود میشه، این معناش نیست که نیاز به قصد داره. یعنی اگر یه لفظی بخواد ثانیا و بالعرض وجود برای معنا باشه، تا شما قصد نکنید این وجود برای معنا نمیشه.
این مبنا یعنی
ایشون قائل به این است که در
حالت تابع اراده
هست. نه خیر، نه آقا چرا، نه این غیر از اونه. ببین دلالت تابع اراده است، این عمدتا آقایون میارن در اراده تصدیقیه، در دلالت تصدیقیه. ما الان کار به اراده و اینا نداریم در اینجا. در استعمال میگیم آقا در استعمال، این از همه آقایون میگن استعمال دو رکن داره، یکی لفظ یکی معنا. شما اگر اراده کنید استعمال لفظ در این معنا رو تازه میشه اراده استعمالیه. این هنوز به اراده جدیه و دلالت تصدیقیه و نرسیده، میشه اراده استعمالیه. در اراده استعمالیه شما قصد لازم دارید، بدون قصد نمیشه. شما یه لفظی رو بگید هیچ معنایی رو ازش اراده نکنید، آیا میگن شما اینجا استعمال کننده هستید؟ این جواب بدید. اگر اگر نائب جمله بگه، نمیگن یا معنایی رو لفظی رو در معنای استعمال کرد. نه، چرا نائب رو میگید؟ از زدن مثالی که در اصول میزنن، از زدن به فلز، از زدن به فلز صدایی در میاد، یه لفظی تولید میشه، استعمال اینجا نیست. حالا این رو دقت کنید ببینید، نتیجه این است که روشنه که توریه کذب نیست. این یکی از چیزهایی است که برای خیلی از مطلبه ها از اول که انسان داره از فقه میخونه این است که بالاخره ما توریه رو کذب بدونیم کذب ندونیم. توریه یک موضوع عرفیه، کذبم نیست. حالا برخلاف ناینی فرمود توریه کذبه، مرحوم محقق رشدی در بدایه میگه توریه کذبه. حالا رشدی یک دلیل دیگری هم داره غیر از دلیل ناینی، ولی طبق این دلیلی که الان ما از مرحوم محقق اصفهانی نقل کردیم، توریه اصلا کذب نیست. بله، حالا ببینید آیا صدق هست یا نه، یه بحثیه. بعضی ها میگن لیسه به صدقه ولا کذبه، اصلا بعضی ها اینطور غالب تو تعابیر خود مرحوم اصفهانی هم هست، اما کذب نیست. اون مقداری که ما میخواییم بگیم این است که کذب نیست. منافق نه، ببینید باز بین توریه و نفاق فرقه. نفاق معناش این است، اجازه بفرمایید، نه نفاق معناش، ببینید در نفاق این است که کسی میآمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه، شهادت این رو میگفت، اسلام میآورد، اما در دلش منکر بود، این نفاقه. اما توریه این نیست، توریه اینه من لفظ رو میگم یک معنایی که اون مطابقم داره. میگم اما از من پرسید زید هست برای شما، میگم نیست، یعنی سمت یسار من نیست، این مطابق با واقع. ولی به قول مرحوم اصفهانی من قصد میکنم حکایت از یک معنایی را غیر ما فهمه المخاطب. مخاطب فکر میکنه من دارم حکایت از اون معنایی میکنم که مخاطب فهمیده، اما خود من قصد میکنم حکایت از معنای دیگری را. این میشه توریه. چی؟ کسی؟ اوغلا تو قاضی میتونه قسمش بذاره که توریه نکنه.
نه،
اگر اول عرض کنم قاضی درست فرمودید، قاضی میتونه قسم بده برای اینکه توریه نکنه. حالا ببینید یک مطلب دیگه هم ناینی داره که اصفهانی مطلب رو هم جواب داده، این هم یه مطلب مهمیه. ناینی میگه اگر ما توریه را چیز ندانیم، همینی که الان تو ذهن شما هست، اگر مطلب دوم ناینی اینه، میگه اگر ما توریه را کذب ندانیم حرمت کذب لغو میشود. همه جا دیگه هر آدم دروغگوی توریه میکنه، هر آدم دروغگوی توریه میکنه، توریه که کرد دیگه حرمت کذب لغو میشه. مرحوم اصفهانی اینجا یک نکته دقیقی داره و این خیلی جاهای فقه به درد میخوره. عبارت رو من میخونم ببینید، میفرماید که اما دعوا لغویت الکذب اذا لم تکن توریه کذبا. اگر کسی بگه آقا اگه توریه کذب نباشه دیگه کذب لغو میشه، فمدفوعتون، به انه سد لباب الهیل الشرعیه المجوز قطعاً. می فرماید اینطور استدلال کردن سد حیل شرعی است که قطعاً شارع اجازه داده این حیل را. اون وقت یه قاعده میگن که من رو این تکیه دارم، می فرماید فل اشتراک و فل فائده لا یستلزم الاشتراک فل مصدره. خیلی قاعده خوبیه چون مطرح کرده و خیلی استدلال خوبیه. می فرمان اشتراکی در فائده مستلزم اشتراکی در مقصده نیست. اگر شما گفتید آقا نتیجه توریه و نتیجه کذب یکیه، باشه نتیجه یکی باشه، فائده که در اینجا هرش هم نتیجه است. شما در دروغ بر چی دروغ میگید؟ برای این که نمیخواید به سر شما این آگاه بشه، به شما میگه آقا شما پول دارید، پولم تو جیبتونه، میگید نه پول ندارم، من دروغ میگید. به شما میگه پول دارید، شما میگید ندارم، توریه میکنید یعنی تو این جیبم ندارم. نتیجه یکیه، اما اشتراک در نتیجه و اشتراک در فائده میفرمان مستلزم اشتراک در ملاک و مفسده نیست. ببینید این اشتباهی که اهل سنت میکنن، میگوین آقا بین زنا و عقد موقت چه فرقیه؟ هر دو نتیجهش یکیه. یا در داخل خودمون میگن بین مضاربه و ربا چه فرقیه؟ شما در مضاربه پول رو میدی به دیگری، دیگری باش کار میکنه، شما تو خونه نشستی، بعد از یک سال طبق اون قراری که بستی سود رو میاره تحویل شما میده. خب بین این و بین این که شما پول رو قرض به او بدی او بره کار کنه و بعد بیاد سود به شما بده، فرض کنیم همون اندازه سودی که در مضاربه در این قرض ربوی هم باشه، چه فرقی داره؟ حالا اجزه بفرمایید کلمه رو بگیم، هر روز کلمه رو نگوزیم. ببینی؟ نه خیر، حالا عرض میکنم، اجزه بدیم. بالاخره من معتقدم که در کلمات بزرگان گوینده این رو از مرحوم والدمون یاد گرفتیم. ایشون گاهی اوقات کلام یک کسی رو که نقل میکرد اونچنان میپخت که ما یقین میکردیم ایشون قبول کرده، فوق اونچه که مثلا در کتاب اون صاحب اون مطلب بود، جوانبش رو میپروروندن روشن میکردن، بعد خوبشون گاهی اوقات نمیشون شروع کرد به اشکال کردن. ببین اول باید کلام کاملا روشن بشه، این کلامی است که بالاخره با فکر و اندیشه و عمری انس با فقه و منابع فقه مطرح شده. ارتجالی که نیامده کسی حرفی بزنه بگه ما ارتجالی اسمی بر لسان جاری شده، نه. حالا اینو دقت کنید، من دارم نظائر براش میارم. در فقه توریه و کذب یکی، ربا و مضاربه دو تا، عقد موقت و زنا سه تا، من موارد دیگم داره. اگر کسی در فقه موارد رو احصا بکنه موارد دیگم داره. مثلا فرض کنید در باب عده اونجا میگن که اگر کسی طلاق داده شد من غیر دخولن عده نداره. حالا یه مردی زن موقتی گرفت، دخولم کرد به او، بعد بیان بقیه مدت رو ببخشد، وقتی بخشی برای خود این مرد دیگه عده نداره. حالا اگر همین مرد دو مرتبه این زن رو به عقد موقت در بیاره من غیر دخوله مدت تمام بشه. اینجا میگن دیگه از ظاهر قاعده این است که عده نداره. بعضی هم ظاهرن تمایل پیدا کردن به اینکه فتوا بدن ولو امام رضوان الله تعالی علیه مخالفت فرموده با این. عرض میکنم اختلافی مسئله غالبا مخالفن. حالا ببینید ما اصلا ببینید آیا در فعل ما چیزی به نام هیل داریم یا نداریم؟ میدونم بله من قیاسه چی به چی من کارم
بحث بحث
بحث آخه شما نداشتید من هنوز دلیلش رو توضیح بدم. ببینید عمده اینه، نه دقت بفرمایید، اینا این خیلی مطلب مهمیه، اغلا همین رو قبول دارن. ببینید اشتراک در نتیجه و در اثر غیر از اشتراک در ملاک، من یه مثال روشنی عرض بکنم. دو نفر میرن برای حج، یکی پیاده میره یکی با هواپیما میره، هر دو میرسن به اونجا، هر دو رسیدن، اما یه کسی پیاده رفته، این یه ملاکی داره. همون مسیری هم که او از طریق هوا رفته، این پیاده رفته، دیگری از طریق هوا رفته. اشتراک در نتیجه دارن، اما اختلاف در ملاک داره. اون چه که اغلا براشون قابل حل نیست اینه، اگر دو تا عمل اتحاد در ملاک داشته باشن، با وجود اینکه اتحاد در ملاک دارن، شعاره یکی حلال کنه یکی حرام کنه. میگم یا ما این چه چیزی شد؟ اگر اینا اتحاد در ملاک دارن، چرا یکی حلال یکی حرام؟ ما میگیم نه، بین قرض و ربا اشتراک در نتیجه هست، اما اختلاف در ملاک. بین قرض و مضاربه، بعد سبب لسان شد، بین قرض ربوی و مضاربه اشتراک در نتیجه هست، اما اختلاف در ملاکه. ملاکش در باب قرض یه ملاکیه، در باب مضاربه یه ملاک دیگه ایه. بین قرض و هبه معوضه، آه شما اگر آمدید این پول رو هبه کردید به شرطی که شما به پول من هبه کنید، هبه معوضه است. من به شما 1000 تومان هبه میکنم، قرض نمیدم، هبه میکنم، به شرطی که شما 1100 تومان من هبه کنید. این رو قاعده هبه معوضه مانعی نداره، اما رو قاعده قرض اشکال داره. میگیم آقا دو تا ملاک داره، حالا ملاکاش چیه؟ ما نمیدونیم ملاکاش چیه، ولی علی فرض این که دو ملاک داره، بین عقد موقت و زنا دو ملاک است. در عقد موقت ولدی که میاد ولد مشروعه، مهریه وجود داره، در این مدت زمان این زن نمیتونه زن مرد دیگه ای بشه، این آثارشه، یه ملاکاتی داره، ولذا روی اون ملاک همین عقد موقت 2 ساعت امر استحبابی میشه. این امر مستحبیه، همه فقها هم فتوا دادن به استحبابش و رجحانش، نه فقط به مشروعیتش. اما زنا ولو 1 دقیقه باشه حرامه، حرمت کبیرم داره. خب این رو از نظر واقع خارجی چه فرقی بین اینا وجود داره؟ ملاکش فرق داره. ببینید ممکنه ما ملاک رو ندونیم چیه، ممکنه ما ملاک رو ندونیم. شما یه روایتی رو در مکاسب خوندید، مرحوم شیخ اون روایت رو نقل میکنه که کسی آمد خدمت امام علیه السلام، به امام عرض کرد که آقا من میرم بعض رو میخرم برای زمین، میگم آقا 1/3 سود مربوط به بعض، 1/3 مربوط به من، 1/3 مربوط به عامل، که در نتیجه 2/3 مربوط به این آدم میشه، 1/3 مربوط به اون عامل میشه. امام میفرماید اینطوری نگو، اینطوری بگو. اما اون راه دومی که امامش پیشنهاد میکنه نتیجهش با همین یکیه، اشتراکی در نتیجه داره اما اشتراکی در ملاک نداره. در مولانا فی هم میخوایم بگیم آقا ملاک توریه با ملاک کس فرق داره. حالا میفرمایید چیه؟ ما اولا میگیم نمیدونیم چیه ولی میدونیم ملاکش فرق داره و رو این فرض داریم بحث میکنیم. علا فرض این که ملاک ها مختلف باشد ولو نتیجه یکسان باشه، باید بگم اشکالی نداره. اوغلا میگن اشکالی نداره اگه ملاک مختلف باشه. این خودش یک حیله‌ای هست، حیله شرعی هم هست، معتبره. البته من یه حرفی رو یه وقتی در یکی از صحبت‌هایی که از تلویزیون هم پخش می‌شد گفتم که این حیل شارع این مقدار راضی نیست که جای امور اصلی قرار بگیره. اینا گاهی، حالا اگه مردم از فردا همه بخوان با توریه با هم صحبت بکنن، این به عنوان دیگری باید ما بگیم آقا جایز نیست. اگر مردم از فردا بخوان عقد نکاح دائم رو بذارن کنار به طوری که اصلا نکاح دائم یه در شریعت منسوخ بشه، حالا در بعض از نقاط پاکستان که شنیدن فقط نکاح موقت وجود داره، مدا 50 سال 70 سال آثار همین نکاح دائم هم برش بار میکنن ولی موقت هست، زمان برش قرار میدن. اما اگه در کل کشورها مردم بخوان این کار رو بکنن موجب نسیان و نسخ نکاح دائم میشه. یعنی یک نکته‌ای که وجود داره این است که در شریعت شارع ما میدونیم راضیه به ترک احکام اصلی نیست. حالا این رو هم قرار داده، حالا یا در فرض اضطرار یا گاهی اوقات انسان استفاده بکنه، گاهی اوقات که مصلحت نمیبینه کسی بهش سوال میکنه اینم دلش نمیخواد به او دروغ بگه، خب یه راهی داره جوابش میده توریم میکنه. این خلاصه نوبت آقای کیانه بیم. آقای کیانه چی فرمودیم؟ بله شاید نه دارم برگشید به هم با اشکال سابق. من که برای شما عرض کردم مثلا توریه موضوع عرفیه، آقا مگه شما نه آقا مضاربه یک عنوان شرعی عرفی، نه با تصدق قبول تایید کرده دیگه. توریه هم یک موضوع عرفیه، قبل از اسلام بوده، از زمان انبیاء گذشته بوده، تو خود مردم و عقلا و عرف جامعه کثیر هم هست. شعارم نفع نکرده بود، یعنی عدله حرمت که شامل توریه نمیشه چون موضوعا دوتاست. نه میخواد احترامش بکنه، ببین نه اون میخواد احترامش بکنه، نمیخواد ناراحت بشه، ضرورتی هم نداره، حالا توریه میکنه. نه حالا فرض رو شما در جایی بدید نمیفهمه. ببینید شما حالا مسئله رو نبرید، شما یه مشتاقی برای شما میارید، یه آدمی بزرگی، من از یه بزرگی سوالی میکنم، اون نمیخواد جواب مطلب رو به من بگه، توریه میکنه و بعدا نه من دیگه دنبال میکنم نه او، ضرورتی هم نداشت اصلا جواب به من بده، میتونه اصلا سکوت کنه. آیا میخوایم بگیم که این موضوع عرفی هست یا نیست؟ یک، آیا ادله حرمت کذب این رو میگیره یا نه؟ نمیدونم تشکیل داشتید یا نه روایتی رو که آقای دباغ هم بعدم فرمودن تو روایات به جای کلمه توریه چی اومده؟ نه معارید. و تو روایت داشت ان فی المعارید لمندوحتا من الکذب، یعنی اصلا منظور هم هیه هست دیگه، یعنی شما با توریه فرار از کذب میکنید. تو اصلا این حرف اصفهانی نیست، این خود روایت داره. خدا سند روایت سند معتبری نیست. ان فی المعارید لمندوحه من الکذب. خب این که رو مسلم و توریه داریم تو روایت هم بگن همین اصلا ما معید کلام اسمانی هم روایت رو قرار میدیم وقتی که لمندو هستم من الکز یعنی چیز داره هیله شرعیه چی برمودیم؟ بله یعنی هیله از فرار از کذبه. خب این ببینید نکته مهمی آیو تو خیلی جاهای فقه این به درد میخوره. حالا یه دو تتمه ای داره فردا عرض میکنم.